در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز سه‌شنبه 6 مهر ماه 1395 خورشیدی برابر است با 27 سپتامبر 2016 میلادی. من مرتضی قاسم فر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش های مجله رو اعلام کنم با همکارم بهروز کارونی همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. بهروز
سلام. بهروز عزیز و همطور شنوندگان گرامی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه عربستان سعودی را تهدید کرد که در صورت به گفته او ارتکاب خطا در قبال ایران تنبیه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرلشکر حسن فیروزآبادی که پیشتر رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران بود گفت اگر ریاض خطایی در قبال ایران مرتکب شود کاری می‌کنیم که به گفته او دیگر خبری از سعودی و وهابیت در جهان نباشد. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی عربستان سعودی را متهم به حمایت از گروه‌های سلفی و برخی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی کردند. در مقابل ریاض نیز ایران را متهم به دخالت در امور داخلی عربستان سعودی و نیز کشورهای منطقه می‌کند. مناسبات دو کشور از زمان اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و نیز حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد قطع شده است. هزاران تن از شهروندان عربستان سعودی با امضای توماری خواستار برابری حقوق زن و مرد در آن کشور شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، عزیز علی یوسف مبتکر تهیه این تومار تا کنون 14700 امضا جمع‌آوری کرده و آن را به پادشاهی عربستان سعودی ارسال خواهد کرد. خانم علی یوسف به آسوشیتد پرس گفت در این تومار خواسته شده زنان آن کشور به عنوان شهروند کامل شناخته شوند و سن قانونی مشخصی برای زنان تعیین شود که از آن سن بتوانند در مورد زندگی خود تصمیم بگیرند. در عربستان سعودی زنان حق رانندگی ندارند و در برخی موارد باید برای کار کردن و مسافرت اجازه رسمی پدر، شوهر و یا برادر خود را داشته باشند. حدود 10 میلیون تن از جمعیت 32 میلیون نفری عربستان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. رای دهندگان جمهوری آذربایجان در همه پرسی روز دوشنبه متمم‌های قانون اساسی را که از طرف رئیس جمهوری آن کشور پیشنهاد شده بود تصویب کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان اعلام کرد که بر اساس شمارش اولیه آرا بیش از 84% از شرکت کنندگان در رأی گیری به پیشنهادهای مطرح شده رأی مثبت دادند. 70% از واجدین شرایط در همه پرسی روز دوشنبه شرکت کرده بودند. بر اساس مصوبات جدید دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال افزایش می‌یابد. ایجاد پست معاون رئیس جمهور و انحلال پارلمان از جمله اختیارات جدیدی است که به رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیوف داده می شود. شورای ملی نیروهای دموکراتیک از گروه های مخالف الهام علیوف همه پرسی روز دوشنبه را نامشروع خوانده و گفته است رأی‌گیری روز دوشنبه بیانگر خواست مردم نیست. علی خدایی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور روز سه‌شنبه از انصراف مجلس از بررسی لایحه تغییر قانون کار خبر داد. دولت حسن روحانی این لایحه را در تیر سال جاری به مجلس ارائه کرد. با این رویکرد که تغییر قانون کار به سود رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود. در مقابل تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه تاکنون تغییرات در حوزه کار به گفته آنان نتیجه نداشته است می‌گویند که با تغییرات در قانون کار دست کار فرما در اخراج کارگران باز می شود و در این حال معیار جدید تعیین دستمزد کارگران نیز به زیان آنها خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی خدایی گفت واکنش منفی کارگران به لایحه تغییر قانون کار باعث شد تا نمایندگان مجلس از بررسی لایحه پیشنهادی دولت منصرف شوند. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده روز سه‌شنبه با انتقاد از آنچه افزایش شکاف بین نسل‌ها و درون نسل‌ها نامید گفت ارتباط کلامی بین خانواده‌ها به 17 دقیقه کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، شیندخت ملاوردی با اشاره به اینکه ارتباط کلامی خانواده‌ها در چند سال پیش 2 ساعت بود، خواستار برنامه‌ریزی‌های جدی در این مورد شد. معاون رئیس جمهور گفت فضای مجازی سبب فاصله کلامی بین خانواده‌ها شده است. در سال‌های اخیر مقام‌های ایران بارها از آنچه نقش مخرب اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نامیدند انتقاد کردند. و هما هوتفر، استاد دانشگاه که به مدت چند ماه در ایران زندانی بود، پس از آزادی از زندان به کانادا بازگشت. خانم هوتفر پس از آزادی به عمان و سپس به کانادا پرواز کرد. او که برای سفری تحقیقاتی به ایران رفته بود، در خرداد ماه بازداشت شد و 3 ماه در سلول انفرادی زندان اوین بود. خانم هوتفر که تابعیت کانادا و ایرلند را نیز دارد، به ورود به مسائل فمینیستی و جرایم امنیتی متهم شده بود. مرتضی جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود که آخرین خبرهای ایران و جهان رو با ما و شما در میون میگذاشت. و اما میتونید به وبسایت ما هم برید، همین خبرها رو به صورت مفصل‌تر ببینید. گزارش‌های مرتبط رو هم همینطور در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. اما اونچه که در این مجله خواهید شنید چه خواهد بود؟ درگیری ها در حلب به اوج خود رسیده و فجایع انسانی هر لحظه پیچیده تر می شود. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد. محمود احمدی نژاد در حالی که احتمال محکومیت های مالی درباره اش مطرح است، می گوید به خواسته رهبری نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی به مجلس رفت تا در بحث داغ همکاری با گروه FATF با نمایندگان شرکت کند. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. مسئله سوریه در نقطه‌ای و شهری به نام حلب روز به روز وضعیت پیچیده تری به خودش گرفته و به فجایع انسانی حتی راه پیدا کرده و راه داده. در حال حاضر این شهر با حدود جمعیتی بیش از 200,000 نفر غیر نظامی در محاصره است و تحت حمله نیروهای بشار اسد از یک سو و بمباران‌های هوایی از طرف دیگه و همینطور نیروهایی که از مخالفان بشار اسد هستند و مسلحن و در این شهر سنگر گرفتن و با نیروهای بشار اسد در حال نبردند. با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار و کارشناس مسائل سوریه که از خاورمیانه با ماست، از طریق خط تلفن همراهیم. ایلیا، گزارش‌ها که از درگیری‌ها در حلب به گونه ای است که در حال حاضر و آخرین خبرها گفته میشه که نیروهای بشار اسد تونستن پیشروی بکنن و بخشی از حلب رو هم بگیرن، آخرین جزئیات چی هست؟
نظر در حقیقت اون مناطق شرق حلب که در کنترل مخالفان هست، در اطراف شاهد درگیری های بسیار شدید هست. در 2 محور درگیری بسیار شدید است. یکی در جنوب حلب، منطقه 1070 آپارتمان، منطقه بسیار مهم در کنار جاده راموسه، جاده ای که گذرگاه هست مناطق شرق حلب، مناطقی که بخش قدیمی حلب رو تشکیل میده و حاکمیتش در دست مخالفان هست. در این منطقه درگیری ها بسیار شدید هست مهداد، اما منطقه دیگه در کنار یکی از قلعه های قدیمی حلب هست. این در این منطقه گفته میشه نیروهای دولتی که مثلا پیشروی هرچند اندک داشته باشن که مخالفان باهاشون درگیر هستن. این درگیری ها در حقیقت در اطراف حلب، در اطراف بخش شرقی حلب در حالی داره صورت میگیره که گزارش های حاکی از این هست که نیروهای دولتی و جبهه نظامیان متحدشون در 4 محور دارن خودشون رو برای یک حمله بزرگتر آماده میکنن، حمله‌ای که ممکن هست تا ساعت‌های بعد آغاز بشه، اما سرنوشت آن اون معلوم نیست، چرا که در حال همونطور که گفتی در بخش شرقی حلب حدود 250,000 غیر نظامی در محاصره هستند. علاوه بر اونی که از احتمال‌هایی که میتونه جنگ رو شدت ببخشه، مجهز شدن مخالفان به موشک‌های ضد هواپیما هست. مقام‌های آمریکایی گفتن که ممکن هست بعضی از کشورهای عربی و همچنین ترکیه مخالفان رو به موشک‌های ضد هواپیما مجهز کنند، چرا که یکی از مشکلات عمده مخالفان در بخش شرقی حلب مجهز بودن دولت سوریه به هواپیما هست که اونا از اون برخوردار نیستند. جنگنده های روسی و سوری در 24 ساعت گذشته 17 محله در داخل بخش شرقی حلب رو هدف حمله قرار دادن. از صبح روز سه‌شنبه تا الان حدود 30 تا 35 نفر کشته شدند که اکثر اونها غیر نظامی هستند. در این حملات هوایی.
ایلیا، در این جهنمی که در حلب درست شده، تکلیف اون 250 هزار تا الان چی هست؟ سازمان بهداشت جهانی هم که هشدارهاش به پایان نمیرسه ظاهرا داره میگه که راههایی هم اقلا ایجاد بشه در این وضعیت که بتونن زخمی ها رو خارج بکنن، شاید بتونن به داد اونها برسن. این 250 هزار نفری که ازشون صحبت کردین، غیر نظامی ها تو این وضعیت گیر افتادن، الان در چه حالی هن؟
مثلا اون 250 هزار تایی که توی بخش شرقی حلب محاصره هستن، در درجه اول بیش از دو ماه هست که آخرین محموله حامل کمک‌های بشر روسانه وارد منطقه شده. در حقیقت بیش از دو ماه هست که هیچ کمکی دریافت نکردن. درگیری‌هایی که صورت گرفته باعث شده هم شبکه آبرسانی به این منطقه آسیب ببینه و از طور کامل آب آشامیدنی از مدت ها پیش ندارن. به علاوه اون بمباران های شهری که آغاز شده داره باعث میشه که هر ساعت شمار زخمی ها زیاد بشه. زیاد شدن شمار زخمی ها همراه بوده با بمباران بعضی از مراکز بهداشتی در هفته های قبل از اون. شاید 4 بیمارستان بیشتر قابل استفاده نباشه الان در بخش شرقی حلب. این 4 بیمارستان الان مملو از بیمار هست. این 4 بیمارستان تنها 30 پزشک داره، یعنی 30 پزشک برای 250 هزار نفر غیر نظامی. به علاوه کمبود مواد بهداشتی و کمبود خون که بسیار الان بهش نیاز دارد. و سازمان بهداشت جهانی هشدار داده و گفته اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه میتونه فاجعه انسانی بزرگتری پیش بیاد. برای همین باید کوریدورهای امنی ایجاد بشه حداقل برای خارج کردن زخمی ها.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن با ما بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک روز بعد از صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای در مخالفتش با نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران، آقای احمدی نژاد با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تأیید کرد که در انتخابات نامزد نخواهد شد. در همین حال اظهاراتی درباره وجود محکومیت‌های مالی برای آقای احمدی نژاد هم مطرح شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
محمود احمدی نژاد میگوید که در عمل به منویات رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران نامزد نخواهد شد. رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای که خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته، گفته است که روز 9 شهریور ماه در دیداری با او برنامه‌هایش را برای آنچه تبیین انقلاب خوانده تشریح کرده، اما آیت الله خامنه ای به او توصیه کرده که مصلحت نیست در این دوره انتخابات شرکت کند. آقای احمدی نژاد در این نامه نوشته است که تبعیت خود از توصیه آیت الله خامنه ای را در همان جلسه به او اعلام کرده و بر همین اساس برنامه‌ای برای حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی سال آینده ندارد. این نامه یک روز پس از صحبت‌های آیت الله خامنه ای در مخالفت با نامزدی محمود احمدی نژاد منتشر شده است. همزمان با انتشار این نامه، محمود صادقی از نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس ایران در صحن علنی مجلس گفته که بنا بر اعلام دادستان دیوان محاسبات، دولت گذشته ایران 48 هزار میلیارد تومان تخلف و محکومیت مالی قطعی دارد که به گفته آقای صادقی 12 هزار میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس دولت سابق است. صحبت‌های این نماینده در ادامه انتشار اخباری در ماه‌های اخیر مطرح می‌شود که از وجود پرونده‌های قضایی متعدد برای محمود احمدی نژاد حکایت می‌کنند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، درباره نامه انصراف آقای احمدی نژاد و ارتباط آن با پرونده‌های قضایی مطرح برای او می‌گوید:
این که تحت تاثیر فشار مستقیم آقای خامنه‌ای کنار گرفته یا مجموعه تهدیدهایی که احیانا میتونست متوجه احمدی نژاد بشه، از جمله همینی که آقای صادقی نماینده مجلس تاکید میکنه که دولت ایشون 48 هزار میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات داره و شخص ایشون 12 هزار میلیارد تومان این تخلف مالی متوجهش هست. اینها اون بحثایی است که به گمان من وادار کرد هم آقای خامنه‌ای رو که به تعبیری توصیه کنه به ایشون که شرکت نکنه در انتخابات و هم خود ایشون رو طبیعتاً به دلایل مختلف از جمله همین اتهاماتی که میتونه نامزدی اون دوباره مطرح کنه علیهش، وادار میکنه که از حضور در انتخابات کناره گیری کنه.
ساعتی پیش از انتشار نامه محمود احمدی نژاد، وبسایت دولت بهار نزدیک به او متن صحبت‌های این رئیس جمهوری پیشین ایران را در روز 15 شهریور ماه، حدود یک هفته پس از دیدار او با آیت الله خامنه‌ای، منتشر کرده بود که در آن آقای احمدی نژاد نظرات به نسبت متفاوتی درباره حوادث پس از انتخابات سال 88 مطرح کرده است. او در این صحبت‌ها از لزوم درمان مشکل ایجاد شده در جامعه پس از حوادث سال 88 صحبت کرده و از ایجاد دو قطبی در جامعه هم ابراز نگرانی کرده است. نگرانی از ایجاد دو قطبی در صحبت‌های روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی هم وجود داشت.
با ملاحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقوله وارد شدید، این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه. دو قطبی تو کشور مضر به حال کشور. من صلاح نمیدونم شما خورد.
مرتضی کاظمیان درباره صحبت‌های تازه منتشر شده آقای احمدی نژاد و ارتباط آن با صحبت‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
یک ادعایی از طرف سایت نقشون مطرح شده که به هر حال آقای احمدی نژاد ادعا کرده که به نوعی تمایل به این سرکوب خیابانی نداشته و همدلانه برخورد کرده با اعتراض‌های مدنی مردم در سال 88. به گمان من با توجه به پیشینه‌ای که از آقای احمدی نژاد سراغ داریم، این رو فقط باید در حد یک ادعا فرض بگیریم. متاسفانه نسبتی با حقیقت و واقعیت رخ داده در انتخابات 88 و سرکوب‌های خونین بعد از اون نداره. به طور مشخص من اشاره کنم، خب خود آقای احمدی نژاد در اون سخنرانی معروفش معترضان رو خس و خاشاک عنوان کرد. آقای احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی تأکید کرد که آقای احمدی نژاد گفته که خیلی خوب شد که این اعتراضات شکل گرفت و به تعبیر ایشون دایره رو تکون دادیم، اضافات و آشغال‌ها اومدن و برید اونا رو هم جمع کنید و با بقیه هم برخورد کنید و حتی توصیه کرده که برن خاتمی و دیگر به هر حال چهره‌های ارشد اصلاح طلبان رو هم بازداشت کنن. خب این نشون میده که آقای احمدی نژاد درگیر مسئله سرکوب خونین مردم بوده، اشراف داشته بر اون حوادث. از جمعی این داده ها من میخوام نتیجه بگیرم که نمیشه باور کرد که آقای احمدی نژاد در حال حالا میخواد اون دو قطبی رو رفع کنه و در سوی معترضان 88 و سبزها بیسته.
اما چرا این میزان نگرانی از دو قطبی در صحبت‌های هر دو طرف ماجرا، آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد، مطرح شده است؟ تقیه رحمانی، دیگر تحلیلگر مسائل ایران، شرایط فعلی کشور را عامل اصلی وجود این نگرانی می‌داند.
شرایط جامعه و از یک طرف وضع اقتصادی جامعه بسیار به هم ریخته. شما دقت کنید حتی آقای خامنه‌ای در مورد مسئله پولشویی هست، با وجودی که برخی از بانک‌ها با سپاه معامله نمی‌کنند، وارد قضیه نشد. مجموعه شرایط طوری است که اگه جامعه دو قطبی سمت سال 88 برود، مدیریتش غیر ممکنه. الان دو قطبی شدن چندان به نفع هیچ کس نیست.
محمود احمدی نژاد در پایان نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی افزوده است که همواره به عنوان سرباز انقلاب و خادم مردم در صحنه باقی خواهد ماند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
این که خامنه‌ای احمدی نژاد رو از انتخابات رو برای ریاست جمهوری ممنوع کرده، نه به خاطر اینکه به صورت دلش به حال مردم سوخته باشه، نه خیر، ایشون کهناخا مخالف ریاست جمهوری روحانی هستش و چون احمدی نژاد مطرود هست در ایران، حالا میخوان یک کسی بیاد که در مقابل روحانی به اصطلاح مبارزه کنه و رقابت کنه.
آقای خامنه‌ای، نیروهای مؤمن و پایه‌کاری که شما فرمودید همونن که میلیاردها دلار دیگه از ملت ایران بتونن حفلی حفو کنن، درسته؟ همین نیروهای مؤمن و پایه‌کار شما همینان ها؟
کاش مقام معظم رهبری توضیح میدادن که به چه علت کسی که عقایدشون به عقایدشون نزدیک بود، دکتر محمود احمدی نژاد، حق شرکت مجدد در انتخابات رو نداره.
خواستم به آقای احمدی نژاد تذکر دارم از مقام معظم رهبری تشکر کنم که فرمودن نه به صلاح شما و نه به صلاح کشور که وارد صحنه انتخابات شدید. خواستن از این طریق جلوی رد صلاحیت زناباری را بگیرن، سواره سوخته نشوید برای آینده.
آقای خامنه‌ای فهمید، ولی خیلی دیر فهمید. فهمید که اشتباه کرده، احمدی نژاد انتخاب کرده. اما افسوس، افسوس، چقدر دیر فهمید این رهبر، چقدر دیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران روز سه‌شنبه در جلسه علنی درباره همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF به نمایندگان گزارش داد. او از جمله گفت درخواست پیوستن به گروه اقدام مالی در زمان دولت پیشین ارائه شده بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش جواد کورشی بشنوید.
ما اجازه بدیم ما رو در لیست سیاه قرار بدن، ما رو تحریم کنن، منافذ بین المللی رو بر ما ببندن، مردم ما رو در تنگنا قرار بدن، و وقتی ما تلاش میکنیم از این دام کشور رو رها بکنیم متهم بشیم به نفوذ.
علی طیب نیا وزیر دارایی و امور اقتصادی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در صحن علنی مجلس با اشاره به لزوم شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و قطع شریانهای مالی گروههای تروریستی گفت FTAF نیست که برای ما الزاماتی در نظر میگیرد، بلکه شورای امنیت سازمان ملل برای رفع تحریم ها تعامل با FTAF را الزامی کرده است.
چه ما با این سازمان تعامل داشته باشیم چه نداشته باشیم، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است که رویه ها و استانداردهای این گروه رو برای کشورها، برای نظام بانکی و مالی بین المللی تعهد آور می کند.
آقای طیب نیا با مرور بر تاریخچه بحث تعامل با گروه اقدام مالی FATF خطاب به مخالفین گفت تقاضای تعامل ربطی به این دولت ندارد.
ما باید تلاش میکردیم خودمون رو از لیست سیاه خارج کنیم. چه کسی درخواست عضویت در FATF رو داد؟ ما درخواست عضویت دادیم یا دولت قبلی؟
رضا انصاری نماینده داراب در مجلس هم با اشاره به اهمیت تعامل با FTAF گفت عده‌ای میخواهند مردم را مشغول کنند.
برای اینکه بتونیم معضل بیکاریمون رو حل کنیم نیاز به سرمایه گذاری داریم. این سرمایه گذاری که به همین راحتی امکان پذیر نیست، باید بسترهاشو فراهم کنیم. یه عده ای تو این کشور به گونه ای سخن میگن، به هر بهانه ای میخوان مردم رو سرگرم مسائل فرعی کنن.
در حالی که احمد رضا سالک نماینده تندرو و هوادار محمود احمدی نژاد گفت نهادهای بین المللی هدفشان مهار و تحقیر جمهوری اسلامی است.
هدف از این قراردادها مهار و تحقیر و تضعیف جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران است. MPT برای کنترل هسته‌ای ما، MPT برای کنترل موشکی ما، FATF برای کنترل مالی و نقل و انتقالات مالی است، IPC قرارداد نفتی برای کنترل منابع نفتی.
فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید پیوستن به اقتصاد و نظام بانکی جهانی الزاماتی با خود دارد که ایران مجبور به قبول آن است.
اگر یه جامعه میخواد به لحاظ بانکی نگران حضورش در صحنه بین المللی است و میخواد جلو بره و میخواد رابطه برقرار بکنه، یعنی راهی را که دولت حسن روحانی پیش گرفته، راهیش مبنی بر باز کردن تجارت و آزاد و رسیدن به تمام ارتباطها، این ناگزیره که این ضوابط رو بپذیره.
علی کشتگر فعال سیاسی و تحلیلگر در پاریس درباره مخالفت‌های تندروها با پیوستن ایران به نهاد مبارزه با پولشویی میگوید دلیل عمده این مخالفت‌ها را باید در پولشویی نهادها و سازمان‌های قدرتمندی دید که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را در اختیار دارند.
مخالفین البته ممکنه تعدادشون زیاد نباشه، اما قدرتشون زیاده. بخش مهمی از اقتصاد ایران اقتصاد سیاهه. اقتصاد سیاه هم یعنی پول سیاه، یعنی مکانیزمی به نام پولشویی لازم داره، و این اقتصاد سیاه خب زیر نظر سپاه و بنیادهای مهمی است که به هیچ کس پاسخگو نیستن. اینا عادت کردن به یک درآمد نجومی که از طریق اسکله های غیر قانونی و انواع رفت و آمد کالا در ایران کسب میکنن. به نظر من قدرت اقتصادی زیادی هم دارن برای مقابله با مسئله و خب سعی میکنن از طریق جریانات تندرو و بلندگوهای نماز جمعه و امثال هم با این مسئله، یعنی امضایی که لازم دولت ایران برای KFT بکنه، یعنی قبول این که با پولشویی مبارزه بکنه، وگرنه به نظر من تمام سیستم اقتصادی ایران میره به سمت فروپاشی، برای که امکان نداره بانک‌های بزرگ جهان بتونن با کشوری که قبول نمی‌کنه مبارزه با پولشویی وارد داد و ستد بشن، چون اونام همه متعهدن.
کارگروه مالی مبارزه با پولشویی نهادی است که در سال 89 میلادی بنیانگذاری شد و مقر آن در پاریس است. وظیفه این نهاد مبارزه با پولشویی در سطح جهان و جلوگیری از تأمین منابع مالی سازمان‌های تروریستی است.
جواد کوروشی گزارش میداد. جشنواره جهانی فیلم در شهر زوریخ سوئیس 5 روز است که 12th دوره از فعالیت سالانش را آغاز کرده، برخلاف سال پیش که 14 فیلم از کارگردانان نسل نو سینمای ایران به این فستیوال راه یافته بود. امسال اما تنها 2 فیلم از داخل ایران و 1 فیلم هم از سینماگران ایرانی خارج کشور برای نمایش انتخاب شدند. در این باره بشنویم گزارش شهرام میریان رو.
یکی از جشنواره‌های جوان اما تاثیرگذار در اروپا فستیوال جهانی فیلم در شهر زوریخ است و امسال به این رویداد سینمایی 172 فیلم از 36 کشور دنیا از جمله ایران راه یافتند. جشنواره زوریخ دارای 3 بخش رقابتی با عناوین فیلم‌های بین‌المللی، مستند و تمرکز بر 3 سینمای آلمان، اتریش و سوئیس است. چشم طلایی نام 3 جایزه اصلی این بخش هاست و برندگان همزمان 1 جایزه نقدی هم به مبلغ 25000 فرانک سوئیس دریافت می کنند. افزون بر این فستیوال زوریخ به فیلم های برگزیده تماشاگران و منتقدان هم جوایزی اهدا می کند. امسال تنها 2 فیلم از داخل ایران و 1 فیلم هم از کارگردانان ایرانی در خارج به جشنواره زوریخ راه یافتند که عبارتند از فیلم فروشنده 7th اصغر فرهادی و فیلم مستند رویای دم صبح از مهرداد اسکویی از ایران و فیلم داستانی زیر سایه ساخته بابک انوری فیلمساز ساکن بریتانیا. داستان فیلم فروشنده از ساختمانی در حال فرو ریختن می گوید که ساکنان آن از جمله 1 زوج جوان را به نامهای رعنا و عماد نگران کرده. فیلم مستند رویای دم صبح ساخته مهرداد اسکویی دیگر فیلم ایرانی طی 8 ماه اخیر چندین جایزه از جشنواره‌های داخلی و خارجی به دست آورده و در آن داستان تلخ زندگی تنی چند از دختران کانون اصلاح و تربیت در تهران در مورد جرائمی که مرتکب شده اند بازگو می شود.
شما برای چه اینجا هستین سومیه؟
یه شب تصمیم گرفتیم با اونو بکشیم.
آرزو چیه؟
مردن. به خدا قرم
اینا تلف داره. جرم عاشقی.
از در و دیوارش درد میباره.
من متولد 74ام. رفتم تو 18 سال.
آزی قشنگ مزرعه گردی گفت برانش تو عروب زاده ای. اما گناه من چی بوده؟ مگه من اون لحظه اونجا بودم؟
تبریک میگم آزاد شدی.
تسلیت بگیم.
فیلم داستانی زیر سایه ساخته بابک انوری سینماگر ساکن بریتانیا دیگر فیلمی است که به جشنواره زوریخ راه یافته. داستان این فیلم به دوره‌ای از اوجگیری جنگ ایران و عراق در تهران اشاره ای دارد. جالب توجه این که 2 فیلم فروشنده و زیر سایه که جزء فیلم‌های برگزیده فستیوال زوریخ هستند، اولی به عنوان نماینده سینمای ایران و دومی نیز به عنوان نماینده سینمای بریتانیا در رشته فیلم‌های خارجی زبان به اسکار سال 2017 معرفی شدند. 12th جشنواره زوریخ تا شامگاه یکشنبه آینده فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
تو ذهن آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
میرسیم به ساعت 22:30 یعنی پایان این مجله شبانگاهی 30 دقیقه. با من مهرداد قاسمفر در این مجله همراه بودید. سپاسگزارم از همه شما و آرزوی شبی آرام و سرشار از شادمانی برای همتون دارم.